بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
ثم نجرب الحام ونستخدم الحام في هذه التجربة للحام الضالة الذي تحت الحام نجرب بطار المصدر من جهة قومه أحد المصادير الحديثية لمعنى ده الموضوع له سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره المستهد معه وجودا كما يستعمل منه قال المسلوع له بجهة حمومه بل قد يستعمل منه بل تعليم موضوع لأنك المعذرقان الشك في وجهه معنى حاضر أو خاص بعد ما ذا علامات جوكم برأي العلاقين حمومته نظرات
اثبات کند و علم پیدا کند به موضوع الله از راه صحت سلب و صحت حمل است. اگر یه لفظی یه معنای شک داریم این لفظ برای این معنا وضع شده یا وضع نشده، یعنی این معنا موضوع الله این لفظ هست یا نه، ولیکن موضوع الله این لفظ را اجمالا و ارتکازا میدانیم فی الجمله، فقط تو به تفصیل جهات و حدودش را خوب ملتفت نیستیم. به اون معنایی که شک داریم این برای اون وضع شده یا نه، نسبت به اون معنا این لفظ را حمل می کنیم. البته نه خوش لفظ خوش را، بلکه لفظ را بماله من المعنى الارتكازي، با اون معنای ارتکازیش این لفظ را حمل می کنیم بر این معنا. اگر دیدیم این لفظ حمل میشه بر اون معنا، تفصیلا متوجه میشیم که اون معنا موضوعنده این لفظ هست. اگر دیدیم این لفظ بر اون معنا، این لفظ با معنای اجمالی که دارد بر اون معنای تفصیلا هم نمی شود، می فهمیم که نه، موضوع لی این لفظ چیزیه و اون معنا هم چیز دیگره. این خلاصه صحت حمل و صحت سلب بود. منطور ایشون فرمود که برای توضیح مطلب ببینیم که کدام این حمل آخر. حمل دو قسمه، حمل اولی و ذاتی داریم و حمل شایع و ثنائی داریم. حمل اولی و ذاتی ملاکش اتحاد در مفهومه، یعنی مفهومن کار با وجود خارجی نداریم. انسان و حیوان ناطق در خارج یکی یا یکی نیست، ما کار به این جهت نداریم. اصل مفهوم انسان با مفهوم حیوان ناطق یکیه، اینه میگن حمله اولی و ذاتی، یا الانسان انسانون از همه بالاتر. مثال برای حمله اولی و ذاتی اینه میگه انسان انسانه، مفهوم انسان خب هر مفهوم خودشه دیگه، هر مفهوم مرحله اول خودشه، سنگ سنگه، انسان انسانه، فرش فرشه، کتاب کتابه، اینا رو میگن حمله اولی و ذاتی، حمله مفهوم بر مفهوم. یه هم دوم حمله شایع و ثنائی داریم. در حمله اولی و ذاتی نوعا متوجه باشن آقایان که فرد حمل نمیشه ها، دو تا مفهومه، نوعا مفاهیم هم کلیه، دو تا مفهوم کلی به هم حمل میشه، مثل الانسان حیوانون ناطق. آیا مفهوم انسان مفهوم کلیه یا جزئی؟ کلیه. این حمل میکنیم بر چی؟ بر حیوان ناطق. این حمل چه حملیه؟ حمل اولی و ذاتیه، چون کلی بر کلی حمل شده، اینه میگن حمل اولی و ذاتی. و گاهی بله نوعا اینجوریه، حمل مفهوم بر مفهوم و نوعا کلیه. یا مثلا الانسان و کاتبون، اگر ما بخوایم به حمل اولی و ذاتی حمل کنیم چجوری حمل میکنیم؟ مقصود ما اینه که آیا مفهوم انسان مفهوم کاتب هست؟ مفهوم کلیه انسان مفهوم کلیه کاتب هست یا نه؟ میگیم الانسان و کاتبون اگر صحت حمل داشته باشه، لیکن گفتم اینجا مفهوما صحت حمل ندارد. خب این حمل مفهوم بر مفهوم، این قسم حمل. حمل دوم حمل شایع و ثنائیه. حمل شایع و ثنائی دو قسمه، خوب متوجه باشید. حمل شایع و ثنائی به لحاظ اتحاد در وجود خارجیه، گاهی دو تا کلی را با هم حمل میکنیم، میگیم الانسان و ضاحکون. اینجا موضوع ما چیه؟ انسان، انسان که کلیه درسته، انسان نه مفهوم انسان بلکه انسانی کلی، یعنی تمام افراد انسان، این مفهومی که اشاره به تمام افراده، تمام افراد انسان ضاحکون. این حمل در عین حالی که حمل کلی بر کلی شده، مع ذلك حمل شایع و ثنائیه. پس حمل کلی بر کلی منحصر به حمل اولی و ذاتی نیست. گاهی در حمل شایع و ثنائی هم حمل کلی بر کلی می شود، مثل الانسان و زاهکون. من که میگم انسان زاهکه، یعنی وجود انسان با وجود زاهک یکیه. کدوم انسانه؟ یه فرد رو در نظر دارم یا مجرد مفهوم انسان رو در نظر دارم؟ مجرد مفهوم انسان که اصلا در خارج وجود نداره. پس چی رو در نظر دارم؟ تمام افراد. یک فرد یا تمام افراد؟ و اگر تمام افراد در نظرم الانسان و زاهکون، این کلیه یا جزئی؟ میشه کلی. پس حمل شایع و ثنائی گاهی حمل کلی بر کلی مدنا و قید کلیتش، یعنی به لحاظ تمام افراد، این در نظر باشه. گاهی حمل کلی بر فرده، حمل شایع دو قسمت، گاهی حمل کلی بر کلیه، این یه صورت. گاهی حمل کلی بر فرده، یعنی محمول کلیه ولیکن موضوع ما فرده. سه قسم حمل پیدا کردیم. یک قسم حمل اولی و ذاتی، حمل مفهوم بر مفهوم. این حمل اولی را ایشون گفت، فرمودن که علامت حقیقت و مجاز هست. هر جا که مفهوم با مفهوم صحت حمل داشت، میفهمیم که این مفهوم موضوع لی این لفظه. یعنی هر لفظی که برای مفهومی حمل شد، میفهمیم که اون مفهوم موضوع لی لفظه. و اگر حمل نشد، میفهمیم که نه، این معنا چیزیه و اون لفظ با اون معنای اجمالی که داره چیز دیگره، موضوع لی نیست. این قسم اول، قسم اول حمل علامت حقیقت و مجاز شد. اما قسم دوم دیروز رسیده بودیم، قسم دوم کدوم بود؟ حمل شایع و ثنائی. فرقش با قسم سوم چیه؟ خب با این که هر دو تا حمل شایع و ثنائیه، قسم دوم حمل کلی بر کلیه و قسم سوم حمل کلی بر فرده، این دو تا. خب قسم دوم علامت حقیقت و مجاز هست یا نه؟ ایشون فرمود نه، اصلا ارتباط به حقیقت و مجاز نداره. الانسان و کاتبون، خب این حمل داره، صحت حمل داره، انسان کاتبه یا کاتب نیست؟ خب بلا شبه کاتب هست. خب با اینکه کاتب و موضوع لی انسان با موضوع لی کاتب یک چیزه؟ نه، موضوع لی کاتب یعنی نویسنده، موضوع لی انسان یعنی حیوان ناطق. پس این حمل دوم کشف نمی کند که موضوع لی کاتب انسانه، بلکه از چی کشف می کند؟ کشف می کند از این که در وجود خارجی هر دو تا با هم متحد شدن، مثل مفهوم انسان و علم. و علم معنای چیه؟ آن دیر کرده، معنای علم را هنوز بلد نیست. علم یعنی دانستن، انسان یعنی چی؟ یعنی حیوان ناطق. در جناب عالی هر دو تا وجود خارجیش یکی شده، شما هم عالمی و هم انسان. پس از این معلوم میشه که موضوع لی علم شما این؟ نه، موضوع لی علم دانستنه، منتها در وجود خارجی این دانستن با شما متحد شده در وجود خارجی. قسم دوم علامت حقیقت و مجاز نیست. قسم اول علامت حقیقت و مجاز هست، قسم دوم علامت حقیقت و مجاز نیست. خب میرسیم به قسم سوم که امروز میخوانیم. قسم سوم چیه؟ موضوع ما یک فرده، یه دانه فرد، محمول ما اون لفظ با اون معنای اجمالی ارتکازی که دارد و ما بلدیم، به همون معنای ارتکازیش این لفظ رو حمل میکنیم بر این فرد. خب این علامت حقیقت و مجاز هست یا نه؟ میفرماید این دو جهت داره. به یک جهت میتوان بگوییم که علامت حقیقت و مجاز نیست، به یک جهت دیگر میتوانیم بگوییم از علائم حقیقت و مجاز هست. چطور دو جهت داره اگر گفتین؟ مثال است، مثلا در مثال میخوان توضیح بدیم. فرض فرمایید لفظ سعید در لغت عرب ما میدونیم که بالاخره خاکی یقینا سعیده، ولی که تفصیلا نمیدونیم که آیا سنگ رو هم سعید میگن یا نه. در لغت عرب سنگ رو، اون وقت آیا تمام روی زمین رو سعید میگن؟ سنگ باشد، شن باشد، دل باشد، خاک باشد، شن باشد، همه اینها رو سعید میگن؟ یا اینکه نه، سعید خصوص خاک خالص رو میگوید. خب بالاخره معنای سعید رو اجمالا میدانیم، نه اینکه اصلا ندانیم. خب اون وقت موضوع چی رو میخوام قرار بدیم؟ شن را مثلا. خواسته باشیم بفهمیم تیمم بر شن جائزه یا جائز نیست. خدا در قرآن گفته تیمم کنین بر سعید، و ما هم خوب تفصیلا موضوع لی سعید را نمیدانیم. خب شن، شن یک فردی از وجه الارضه، نگفته وجه الارض مفهومی کلیه، یک فردش شنه، یک فردش گله، یک فردش سنگه، یک فردش آجره، یک فردش آهکه و همینجور الا ماشاءالله. ما شن را یک فردی از افراد وجه الارض این موضوع قرار میدیم، ببینیم که آیا سعید بهش حمل میشه یا نه. اگر دیدیم حمل شد گفته شد از شن سعیدون، اون وقتی کش میکنه چه گیریمون میاد دستمون؟ آه همینجا خوب دقت کنین که گفتن در سوم دو جهته، به یک جهت این علامت حقیقت و مجاز نیست، چرا؟ برای که همین که گفتیم از شن سعیدون میفهمیم که شنم موضع اونده سعید نیست، ولی از افراد موضع اونده، یعنی موضع اونده سعید عامه، خاک و اونها هم شامله، از جمله شن را هم شامله. پس این مقدار ارتباط با وقت پیدا می کند، علامت حقیقت و مجاز این مقدار است. حال یک فرد را بر ما مشخص کرد، فهمیدیم که این از افراد موضع اونده سعید هست. اما اگر صحت حمل نداشت، دیدیم که گفته نمیشه در عرف از شن سعیدون، خب میفهمید که موضع اونده سعید کوچیکه، شاید سراب خالص باشه یا دو سه تایی دیگر را هم شامل باشه. غرض علا کل شن داخل در موضع اونده سعید نیست. از اینجا پس از علائم حقیقت و مجاز شد یا نشد؟ ها؟ این یه جهت که در این قسمت گفتم از علائم حقیقت و مجازه. اما اون که گفتم از جهت دیگر مربوط به علامت حقیقت و مجاز نیست، به رای اینه که اصل موضوع اونده را ثابت نمی کنه، فقط یه داره نسبت به شن ثابت می کنه. اصل موضوع اونده سعید رو ثابت نمی کنه که موضوع اونده سعید مشخصا چیه، فقط می دانیم که شن از موضوع اونده هست. حالا موضوع اونده چه مقداره، خیلی زیاده، خیلی کمه، اونایی که نمی دانیم، فقط می دانیم که شن از موضوع اونده سعید هست یا نیست. پس به این لحاظ دوم مربوط به علامت حقیقت و مجاز نیست، یعنی موضوع اونده رو مشخص نمی کنه، دست ما بده است معین کنه که اینه، نه کم نه زیاد از این، این مقدار تعیین نمی کنه. ولی حال اون فرد را که موضوع قرار دادیم نسبت به موضوع، موضوع اونده را تعیین می کنه که این موضوع از افراد موضوع اونده هست یا از افراد موضوع اونده نیست. پس حمل سوم چه شد نتیجه است که آقایان گیر کردن؟ از یک جهت ارتباط دارد، یعنی حال اون مصداق را مشخص می کند که از افراد موضوع اونده هست یا از افراد موضوع اونده نیست، این مقدار از علامت حقیقت و مجاز هست. ولی از جهت این که تمام موضوع اونده را مشخص کند، تمام مصادیقش را نه، تمام مصادیق را مشخص نمی کند، این مقدار ارتباط به علامت حقیقت و مجاز دارد. اینه بخانید تا برسیم کجا. سبب نجعل موضوع القضیه، موضوع قضیه شن را قرار میدهیم، احد مصادیق المعنى المشکوک وضع اللفظ له، یکی از افرادی معنایی را که شک داریم وضع شده لفظ سعید برای اون معنا، اون معنای کلی که ما شک داریم چیه در موضوع اللی سعید، آیا مطلق وجه الارض مطلق روی زمین سعید گفته میشه یا نه خاک خالص. اصل شک ما در موضوع اللی سعید اینه، آیا موضوع اللش مطلق وجه الارض یا خصوص تراب خالصه، این اصل شک ما در موضوع اللش. حالا که ما موضوع قرار میدیم، مطلق وجه الارض موضوع قرار میدیم یا شن را؟ شن یکی از مصادیق وجه الارض هست یا نه؟ ولی زمین فرماید که قرار میدیم موضوع قضیه احد مصادیق، یکی از مصادیق وجه الارض. کدوم وجه الارض؟ اون معنایی یعنی اون وجه الارضی که المشکوک وضع لفظ له، شد داریم که لفظ سعید برای وجه الارض وضع شده یا برای مطلق وجه الارض وضع نشده. یکی از افراد وجه الارض چیه؟ شنه. یکی فرد دیگرش چیه؟ کم. یک فرد دیگرش چیه؟ آجر. یکی دیگرش مثلا خواب. همینا، اینا همش از افراد وجه الارض، اینا چیزای روی زمین گفته میشه. خب یک فرد را موضوع قرار داده، لا نفس المعنى المذکور، نه کلیه معنا را موضوع قرار بدهیم، به خلاف قسم دوم. در قسم دوم حامل موضوع ما چی بود؟ کلی بود، احسن، یعنی تمام معنا بود. اما در اینجا موضوع ما چیه؟ یک فرد اون معنای مشکوک ها، معنای مشکوک وجه الارض، شک داره موضوع لش هست یا موضوع لش نیست. یک فرد وجه الارض چیه؟ شنه اینه ما موضوع قرار میدیم در قضیه لا نفسل معنی مزید ثم نجرب الحمل تجربه میکنم حمل را ببینیم سعید بر این شن حمل میشود یا اینکه حمل نمیشود ثم نجرب الحمل تجربه میکنم حمل را و ینحصر الحمل فی هذه التجربه بالحمل الشایع فقط و منحصره حمل در این صورت بله در این تجربه یعنی در این صورت به حمل شایع این چرا حمل شایع حمل اولین ذات اعتبار نمیشه چون که موضوع ما فرضه فرض که هیچ وقت با مفهوم کلی یکی در مفهوم خود یکی نمیشود از این جهت که به خلاف صورت دوم الانسان و کاتبون ممکن بود که حمل اولی و ذاتی باشد و ممکنه که حمل شایع و ثنائی باشد چون هر دو طرف کلیه ها و این صح الحمل اگر صحیح شد حمل در این قسم سوم صحیح باشد حمل چجوری باشد یعنی میگیم اشن سعیدون اگر صحیح شد حمل علم منه دانسته میشود از این حمل چی دانسته میشود اینجا که اون دو جهت رو عرض کردم بکردی آهایم منتفید باشن و اگر منتفید نباشه تفسیر من چیه علم حال المصداق حال مصداق فهمیده میشه نه حال تمام موضوع له حال تمام موضوع له سعید رو ما نمیدونیم که بعد از شن چند چیزی دیگر را شامل فقط حال شن فهمیده میشه که آیا از موضوع له سعید هست یا از موضوع له سعید نیست اینه که گفتیم دو جهت داره به یک جهت علامت حقیقت و مجازه نسبت به چی؟ نسبت به شن اما نسبت به افراد دیگر مثلا سنگ معدنی قرض درمان یا گل ترابی که خس شده گله آیا به گل تیمم جایده یا نه به اون نمیدونم باید اونو دوباره حمل کنیم اونم از رای حمل و الا حمل بر شن ثابت نمی کنه که بس موضوع لش گلم شامل می شود فقط به خصوص این فرد به این نستا حال موضوع له معلوم می شود این مقدار ارتباط دارد چقدر زیبا بیان کرده ایشان علم منه از این صحت حمل دانسته می شود چی دانسته می شود تمام موضوع له سعید دانسته می شود یا نه فقط یه دانه فردش فهمیده می شود حال المصداق حال شن معلوم می شود از چی جهت حال شن معلوم می شود من جهت کونه بودن این شن مثلا احد المصادیق یکی از افراد حقیقی برای موضوع له لفظ سعید حالا لفظ سعید موضوع له بقیه از چیه نمیدانیم اما فقط میدانیم که شن داخل موضوع له سعید هست اون وقت در رساله ما چی جور می‌نویسیم اگر نوبت تب برسه چوبخانه نوبت باشه در رساله ما می‌نویسیم که تیمم هم بر خاک جایزه و هم بر شن جایزه چون که باعث تبادر فهمیدیم که بلی شن داخل در موضوع له سعید است و خدا هم در قرآن فرموده که تیممو فتیممو سعیدا طیبا این مقدار حال موضوع له معلوم میشود سواء کان ذلک المعنى نفس المعنى المذکور حالا که صدق کرد اتحادی در وجود دارد سواء اینکه اون معنا نفس معنای مذکوره معنای این لفظ یعنی در مفهوم با اون یکیه یا در مفهوم با اون یکی نیست فقط در وجود خارجی از افراد موضوع له و الا در مفهوم نه مثلا مفهومش چیزی دیگره سواء کان ذلک المعنى اون معنایی که ما بعد یکی از افرادش را ما موضوع قرار داده بودیم نفس معنای مذکوره یعنی وجه الارض این معنای سعیده یا وجه الارض یک فردی از افراد معنای سعیده مثلا معنای سعید به قدر عامه که هم روی زمین را شامل هم روی آسمان را مثلا وجه الارض و وجه السما را سعید میگه ولیکن با اصطه حمل شن ما فهمیدیم که وجه الارض موضوع له سعید هست حالا علاوه بر وجه الارض چیزای دیگر را هم شامله یا شامل نیست میگه اونا را نمیدانیم نفس المعنى او غيره یا غیرش باشه ولكن المتحد معه وجودا ولكن در وجود خارجی با موضوع لاش یکی شده باشد کما یفتعلم خب هم حال فرد معلوم میشه و هم فل جمله حال موضوع لی سعید معلوم میشه چه مقدار حال موضوع لی سعید معلوم میشه یعنی از نگاه زیق و سعش این مقدار میفهمیم که موضوع لی سعید خیلی زیقه مختص خاک خالصه یا نه یه مقدار عمومیت داره که حتی شن را هم شامل این مقدار حال موضوع لام بر ما دست میاد کما یه تعلم منه استعلام میشود از این حمل حال الموضوع له منتها نه با طول و تفصیلش که چند فرد داره بلکه به نحو چی؟ به نحو فل جمله موضوع له سعید به دست ما میاد من جهت شموله لذلك المصداق، چون که اگر شن را شامل شد میفهمیم که موضوع لش گشاده، اگر شن را شامل نشد حمل درست نبود میفهمیم که موضوع لش کوچیکه. اما چی مقدار کوچیکه؟ یا با خصوصیاتش به دست ما نمیاد. آقا میخنده، بل قد یستعلم منه تعیین الموضوع لش، گاهی بالاتر از این اصل موضوع لش هم از این حمل به دست ما میاد، از این حمل سوم. چجوری به دست میاد؟ مثل ما اذا کان شک، زمانی که بوده باشد شک، فی وضعهی، در وضع اون لف، لمعنا عام او خاص، در همین مثالی که عرض کردم، در سعید، امر سعید در لغت عرب دائر بین چیه؟ دو مطلب دیگه، ده مطلب که درش احتمال نمیره، دو مطلب احتمال درش، کدام دو مطلب در فهمیدین؟ یا مطلق وجه الارض موضع اون لشه، یا این که خاک خالص. اگر دیدیم شن حامل شد، بر شن حامل شد، چی برسیم و میاد؟ میفهمی که مطلق وجه عرضه، برای اینکه این احتمال که موضوع لش خاک و شن باشد بقیه را شامل نشود همچی احتمالی وجود ندارد. اگر شن را شامله پس حتما موضوع لش عامه، اگر شن را شامل نیست حتما موضوع لش خصوص خاک خالصه. این حال موضوع لم گاهی به دستمون میاد، فی وضع اهیل معنا عام او خاص، کلفل سعید المردد. و این چجوری مردده؟ گاهی اصلا نمیدانیم، شاید آسمان و زمین را سعید بگوید، خود در اینجا اگر حمل کردیم بر شن، این دیگر موضوع اون را بر ما مشخص نمی کند. ولیکن گاهی امر شوریه که امر دایر بین دو تا احتماله، بقیه احتمالات را یقین داریم که وجود ندارد. اون دو تا احتمال کدومه؟ یا خاک خالص یا تمامی روی زمین. و وقتی حمل شد بر شن، شن خاک خالصه یا نه؟ خارج از خاک خالصه، خارج. پس میفهمی که این موضوع اون لیسه ای چیه؟ مطلقی وضع الارض مشخصا دستی ما میاد تمام موضوع اون لیسه. قلب سعید المردد بین ان یکون موضوعا لمطلق وجه الارض، بعد شده یا برای مطلق وجه الارض یک احتمال، او لخصوص التراب خالص، خاک خشک به اصطلاح. فاذا وجدنا صحت الحمل، وقتی که ما پیدا کردیم صحت حمل را، صحت حمل یعنی چی؟ واو تفسیر یعنی و عدم صحت سال، دیدیم که از شن صحت سال نداره، بلکه گفته میشو از شن سعیدون. و وقتی اینجوری شد بالقیاس الى غیر تراب خالص، نسبت به غیر تراب خالص که شن باشد مثلا، من مصادیق الارض، اونایی که از مصادیق روی زمین گفته میشود، یعلم بالقهر، یعنی قهرن موضوع لم مشخص میشه به دست ما میاد. موضوع لم چی میشه؟ مطلق وجه الارض. این احتمال، یا احتمال این بود یا احتمال هم تراب خالص بود. وقتی دیدیم تراب خالص قهرن معین میشه که پس موضوع لم چیه؟ مطلق وجه الارض. حاکمی چی آقا؟ عرف لغت. نه همون اجماع ارتکاز ما میفهمه حمل را، حاکم معیار و میزان در شناخت صحت حمل میفرمایین، اینه میفرمایین ارتکاز خودمون. مثلا الان خیلی چیزا داریم، مثلا فرض فرمایین که لفظ فرش را در یه چیز دیگر استعمال کنیم، خود ما قبیح میدانیم یا نه؟ عرفن پس همون حاکمیش خود ما، فهم خود ما، استعداد خود ما، چون لسان مادری ما. ولی اگر ما با این لغت آشنا نباشیم نه، برای ما هیچ ارزشی نداره، یعنی ما نمیتونیم تشخیص بدیم. اما اونی که از اهل لغت حمل و عدم حمل را خودش تشخیص میدهد. نه ما، نه خاک، نه سعید، این باید در لغت عرب باشه، اونا تشخیص بده نه ما. ما که از اهل لغت عرب نیستیم. آقا در استعمالات عرب ببینیم سعید چرا میگه، چون مثال به لفظ عربیه و بنده و جناب عالی هم که از اون لغت سل جمله چیم؟ محرومیم. از این جهت بله باید از اونها سوال کنیم که حمل میشه یا نه. یعلم بالقهر تعیین وضعه لعموم الارض فان لم يصح الحمل، و این طرف صحت حملش. اما اگر دیدیم که گفتن میشه از شن سعیدون، و اگر اینجور شد چی میشه؟ و صحت سال، اگر حمل سعیده بود چیه؟ یعنی سلبش صحیحه. علم بازم به حال موضوع الله فائده داره ها، علم انه یعنی این شن، یعنی این احد المصادیق وجه الارض، لیس من افراد الموضوع الله، از افراد موضوع الله سعید نیست. خب اگر شن از افراد موضوع الله سعید نیست، موضوع الله سعید چی میشه؟ چون از اول گفتیم احتمال بین دو چیزه، یا تو را بخانه یا مطلق وجل ارض. اگر مطلق وجل ارض بودی که حتما شنم سعید گفته میشد، حالا که شن سعید گفته نمیشه معلومه که موضوع الله چیه؟ خاک خالص. موضوع الله به دست ما میاد از راه انعام و مصادیق الحدیث. و اذا قال قد استعمل فيه اللفظ، حالا که موضوع الله نیست، اگر احیانا سعید در شن استعمال میشه میفهمیم که فالاستعمال یکون مجازا اما فیه رأسا، یا در خصوص شن ابتداعا مجازا استعمال شده یا نه سعید در مطلق وجه الارض مجازا استعمال شده. یکی از افراد مطلق وجه الارض چیه؟ شنه. یا در معنای عام که اون معنای عام یشمله این فرد و مصداق را و یا امه. خب تا اینجا معلوم شد همه چند قسم شد آقا؟ کدامش علامت حقیقت شد؟ اول که علامت حقیقت شد، دوم که گفتم اصلا ارتباط و علامت حقیقت و مجاز ندارد، سوم فقط حال ما حال اون فرد را از نگاهی که موضوع له هست یا از افراد موضوع له نیست حال فرد را بر ما مشخص می کند و احیانا موضوع له را هم به دست ما می دهد و احیانا هم نمی دهد. تنبیهون. خب اشکال دور کجا شد؟ دیروز در تبادل اشکال دور بود، آیا در سقط حمل هم اشکال دور میاد یا نمی کند؟ بله اینان. خب منی که اصلا معنای سعید را بلد نیستم بر چی میتوانم حمل کنم؟ میتوانم حمل کنم بر چیزی یا نه؟ منی که اصلا علم به موضوع انده سعید ندارم، صحت حمل توقف دارد بر علم به موضوع انده. و از اون طرف شما گفتین علم به موضوع انده توقف دارد به چی؟ به صحت حمل. و ایشو چی؟ دورم که محاله. پس صحت حمل از علائم حقیقت و مجاز باشد اینم محاله. این عین اشکال مثل اشکالی که در تبادل بود. جوابش هم همون جوابه، میگیم که نه درست هر دو مطلب را قبول داریم، هم میگیم صحت الحمل توقف داره بر علم به موضوع الله. منتها کدام علم به موضوع الله؟ علم اجمالی ارتکازی به موضوع الله. و هم بله علم به موضوع الله از صحت حمل پیدا میشه. اون کدام علم که پیدا میشه؟ علم تفصیلی به موضوع الله. ان الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه اشكال اون دور هنا ايضا، يا هنا ايضا در اینجا یعنی در علامت دوم. خب جوابش چیه؟ والجواب عنه، از اشكال دور در اینجا نفس الجواب هناك، نفس جوابی که در تبادر گفتیم که خلاصش همون علم اجمالی و علم تفصیلی بود. لأن صحة الحمل، خب میگه چرا اصل اشکال اینجا میاد، چرا اشکال دور اینجا میاد؟ بفرمایید بدیهیه، منی که میخوام لفظ رو برای یه چیزی حمل کنم غیر از اینه که معنای لفظ رو بدانم حمل کنم یا ندانم حمل کنم؟ اگر ندانم میتونم حمل کنم؟ نمیشه حمل کنم. لأن صحة الحمل و صحة الزل انما هما، لفظ خوش که نمیشه حمل شود، لفظ به چی اعتبار حمل میشه؟ به اعتبار معنا حمل میشه، نه به اعتبار مجرد لفظ. لفظ به ما هو لفظ که از مقوله کیف مسموع پف میشه در هوا میره یا چیزی ندارد، نه محمول نه موضوع. اونی که محمول موضوع چیه؟ معنای این لفظه. میگیم زید خورد، لفظ زید میخورد یا معنای زید میخورد آقا؟ یا میگم که حضرت عالی عالمین، این لفظ حضرت عالی عالمه یا جناب عالی عالمین آقا؟ میگه هر دو تا عالمم، هم من عالمم هم حضرت عالی میگه عالم. انما هما، این حمل و سلب هر دو تا به اعتبار ماست. ما یعنی معنا، اون معنایی که برای لفظ است بیان اون ما چی باشد؟ من المعنى المرتكز، اون معنایی که ما به ارتکاز میدانیم ولی فعلا بایگانی یا در خزینه ذهنمان فعلا بهش التفات نداریم. مثلا اجمالا در خزینه نفس ما هست معنای سعید، میدانه که خاکی یقینا سعید هست ولی محدودش را تفصیلا نمیدانه. خب وقتی نداره که میتوانیم سعید را حمل کنیم یا نمیتوانیم، چون میدانیم که جمله معناش را میتوانیم حمل بکنیم. من المعنى المرتكز اجمالا. خب وقتی اینجوری شد علم اجمالی ارتکازی آمد در میان، فلا این فا نتیجه ها، نتیجه این در میاد، فلا تتوقف العلامه، توقف ندارد علامت. علامت چه بود؟ صحت الحمل. این صحت حمل توقف ندارد بر علم بر موضوع الله الا علم اجمالی ارتکازی، الا علی العلم الارتکازی بالموضوع الله. و اما اون علمی که بعد از حمل پیدا میشد به موضوع الله، اون کدام علمه؟ و ما یتوقف على العلامه، اونی که توقف دارد بر علامه، توقف دارد بر علامه یعنی چی؟ یعنی چی؟ تا حمل کنم بر یه چیزی. خب من چیکار کنم؟ خب من دیگه نمیتونم خودم حمل کنم، چیکار کنم؟ منتظر بمانم که پهلوی عرب ها در چه حمل میشه. پهلوی عرب ها در هر چه حمل شد، من فارس کش میکنم که موضوع آنلاین این نیست، تبادر دیگه، استاد به تبادر گفته. و اما الجاهل بها، و اما جاهل به لغت، و یرجع الى اهل لغت، رجوع به عرب ها میکند در صحت حمل و صحت سلب و عدمها کت تبادر. این هم نسبت به جاهل، پس نه نسبت به جاهل دور لازم میاد و نه نسبت به عالم. اما نسبت به عالم چرا دور لازم نمیاد؟ چون که علم اجمالی دارد نه علم تفصیلی. علم تفصیلیش بعد از تبادر و حمل پیدا میشه. این نسبت به عالم باللغه. و اما نسبت به جاهل هم دور لازم نمیاد. چرا؟ چون که علم جاهل به موضوع الله از تبادر و حمل پیدا میشه، اما علم به تبادر و حمل از کجا پیدا شده؟ اون که خود اونها داشتن، خودشون اهل لغت و صاحب کتاب بودن، اونها دیگر از تبادر علم پیدا نکردن. خب اینم دو تا علامت، این دو تا علامت مهمه و همه علما قبولش دارن. میرسیم به علامت سوم. یه علامت چهارم پنجمی هم دارن، ولیکن اونها از بس که ضعیف اونها رو آقایان متعرض نشدن. خب بذاره چند تا از اون علامات غیر ممیزم که علما فعلا متذکر نیستن اونها رو هم عرض کنم. بعضیا گفتن علامت حقیقت و مجاز اینه که در کتاب لغت آن دیدن مصباح اللغت، نمیدونم بله اون چیه، اساس اللغه، مصباح اللغه، اینها اون کتب لغت قدیمه ها، نه المنجد که از روی اونها عقد شده، اصل کتابه که در لغت از اولین بار نوشته شده. گفتن اونجا مشخص معنای حقیقی و مجازی. چجوری مشخصه؟ گفتن هر کدوم رو اول ذکر میکنه، لفظ رو که میخواد معنا کنه، دیدیم کتب لغت را چند تا معنا برایش ذکر میکنن. گفتن علامت حقیقت و مجاز اینه، اون که اول ذکر کرده اون معنای حقیقیه، اون که دوم سوم ذکر کرده چیه؟ معنای مجازیه. و خب آقایان میدونن که این خیلی ضعیفه، این قول نمیشه به این اعتماد کرد. چرا؟ برای اینکه بس لفظ 10 تا معنای حقیقی داره، لفظ این چند تا معنای حقیقی داره؟ ها 70 تا. پس اگر این علامت علامت باشد، بس یکیشو معنای حقیقی بدونیم، بقیه رو معنای مجازی. پس این که اول ذکر کردن و آخر ذکر کردن نه علامت حقیقته نه علامت مجازیه. این یه علامت که این علما انداختن ها، از بس ضعیف بود قابل تذکر نبود اصلا. دوم گفتن هر کدوم معنای حقیقیه با خط قرمز می نویسن و هر کدوم معنای مجازیه با خط سبز می نویسن، آبی. خب این درسته یا نه؟ خب آقایانی که با لغت سر و کار دارن می بینن که این معنا هم درست نیست. برای چی؟ برای اینکه خیلی جا اصلا کتاب لغت اصلا خط قرمز نداره. خیلی ها اونایی هم که دارد گاهی معنای حقیقی رو با خط قرمز می نویسن، گاهی هم معنای مجازی رو با خط قرمز می نویسن. این دو تا علامت، این هم که تمام شد رفت به این کارش، چون ایام تعطیل ها اینا رو باز به دست فراموشی بسپاره. سومین علامت تنسیس اهل لغت. خب این خوبه، تنسیس اهل لغت، ولی به شرطی که این صغرا داشته باشه. کبرایش خوبه. اگر واضع لغت عرب تصریح کرد که این معنا مجازی بقیهش معنای، این معنا حقیقی بقیه معنای مجازی، این برای ما قبوله یا نه؟ جای شکی نیست که قبوله، ولیکن همچون چیزی ما در کتب لغت پیدا نکردیم. یعنی اهل لغت تصریح نکردن که این معنا معنای حقیقیه یا این معنا معنای مجازیه. برای اینکه وظیفه اهل لغت این نیست. وظیفه اهل لغت چیه؟ فقط موارد استعمال را میخوان بیان کنند که لفظ رجل در چند چیز استعمال شده، اما کدامش حقیقیه کدامش مجازی، اینا وظیفه اهل لغت نیستن تا بیان کنند. پس این سه تا علامت به درد ما نخورد. چند تایی دیگر مان؟ این دو تا بود که گفتم خوبه ها. سوم هم که گفتن خوبه کدومه؟ اضطراد و عدم الاضطراد. اینم طرفینیه، خوب متوجه باشید. اضطراد علامت چیه؟ حقیقت. عدم الاضطراد علامتی چیه؟ علامت. ولی تا هنوز قسم حضرت عباسی معنای اضطراد را بلده یا نه؟ خودمانی ها نکره اینه. اگر الان آمد سؤال کرد که قل معنی الاضطراد، می توانیم از عهدهش بیرون بیاییم یا نه؟ معنای اضطراد چیه؟ شیوع داشته باشد. نشد آقا. و اگر شیوع هم معنی یاد دارین که این نشد، اضطراد گیر میکنیم. این اولین بنبسته. یعنی چی؟ ما هو الاضطرار؟ میگه اضطرار علامت حقیقته. گفتن اضطرار، خوب توجه کنین، استعمال لفظ در یک موردی با یک خصوصیتی که در هر جا و در هر مورد دیگر اون خصوصیت باشد، این لفظ استعمال میشه. مثلا حیوان مفترس، عصب در حیوان مفترس در یه مورد من استعمال کردم، گفتم رأیتو عصدن، چون در باغ وحش رفته بودم شیری آفریقایی را دیده بودم مثلا، و در شیری آفریقایی عصد را استعمال کردم. خصوصیت این استعمال چیه؟ در یه حیوان دمداری که اکبر حیوانات درنده هست من استعمال کردم، با این خصوصیت، یعنی این حیوان هر جا باشد شما میتوانید استعمال کنین، اون آقا میتوانه استعمال کند، در اروپا میشه استعمال کرد، در امریکا میشه استعمال کرد، این معنای اضطرار. اینه گفتن علامت چیه؟ علامت حقیقت هست. اما در مجاز اضطرار نیست، برای اینکه ما میبینیم لفظ اسد در یه موردی در رجل شجاع استعمال، در رجل استعمال شده منتها به مناسبت شجاعت، و حالا که در بقیه رجل ها میبینیم اضطراد ندارد. پس از این میفهمیم، از این که اضطرادی در رجل ندارد میفهمیم که اصلا اگر در رجل استعمال میشه باید این استعمال چی باشه؟ ها؟ خوب توجه کن، خواب نریم، باید این استعمال استعمال مجازی باشه. اینه گفتن علامت سوم برای حقیقت و مجاز. خب آقای ضعف این حرف رو فهمیدن، در کجایش بود ضعف؟ بله ضعف شد، بس زیاد بود اصلا متوجه نشدیم. احسن، باریک الله، معلومه در معنای حقیقی همون طور که لفظ اضطراد دارد، من که در حیوان مفترس استعمال کردم، شما میتونین اصلا در حیوان مفترس استعمال کنین، درسته؟ با خصوصیت، با حفظ خصوصیت، خصوصیتش همون حیوان دمدار درنده به نام شیر مثلا. خود در معنای مجازی هم اضطراد دارد، کجا معنای مجازی اضطراد ندارد؟ شما گفتین در رجل یک جا استعمال میشه، جای دیگر استعمال نمیشه. ما میگیم در رجل با خصوصیت. خصوصیتی چیه؟ هر جا رجلش یا باشد آیا اصد درش استعمال میشه یا نه؟ آقا من استعمال کردم صحیحه، شما نمیتونی استعمال کنی؟ پس اضطراد داره. شما میتونی استعمال کنی، اون آقا میتونه استعمال کنه، اینجا میشه استعمال شود، فردا میشه استعمال شود، امروز میشه صحیح استعمال شود. پس معلومه هم در معنای حقیقی اضطراد دارد لا، و هم در معنای مجازی. نه اضطراد علامت حقیقت و نه عدم اضطراد علامت مجازه. این میره پی کارش. تا اینجا علائم حقیقت و مجاز رو هم تمام کردیم. چی اضطراد نداره؟ مثلا اضطراد نداره؟ خب آمدن چی مناسبت با شجاعتش داره؟ وقت قهر در جنگ، بله در جنگ وقتی حمله میکند به دشمن، در اون وقت میتوانی بگو شیر بیا؟ بله خیلی هم خوبه، تعریف بیشم هست، درسته. اما آمدن به شیر چی ارتباط داره؟ از شیر که جناب عالی بهتر میایی، بهتر را میری، هر جا مناسبت دارد، قرینه میخواد، مقام میخواد. رأیتو اسدن یرمی، میگه یه شجاعی را دیدم تیر میانداخت برای تیر زدن. خب آقای اسد بود، آقای اسد، نه حافظ الاسد، آقای اسد. العلامه الثالثه الاضطرار، علامه سوم اضطرار. و ذکر من جمله علامات و ذکر، این که ذکر میگه چی؟ فرق از اینجا موقف مؤلف با اون دوتای دیگر، دوتای دیگر را نسبت به ذکر نداد ها، که علما گفتن، یعنی من قبولش ندارم. معلومه که خود آقا هم قبول داشت تبادر و صحت حمل را، اما سوم را خودش قبول ندارد. یا اونجا هم گفته بود ذکر، خیلی خوب گوش کن، حالا بعدش، حالا بعد میاد. و ذکروا من جمله علامات الحقیقه والمجاز الاضطراد. اضطراد را، اضطراد یعنی چی؟ الان معنا کردم، فراموش کردین، درسته؟ و عدمه، عدم اضطراد را علامت مجاز ذکر کردن. فالاضطراد علامه الحقیقه، معنای اضطراد را دوباره تکرار میکنم متوجه باشید. اضطراد یعنی یه لفظی در یه موردی اگر استعمال شود روی یک خصوصیتی، در هر جا اون خصوصیت باشد، این لفظ صحیح استعمال میشه. من اگر در حیوان مفترس اسد را استعمال کردم، در تمام موارد میشه کسی دیگرم استعمال کنم. من فردا هم میتوانم استعمال کنم، پس فردا هم میتوانم استعمال کنم، شب باشد، روز باشد، شما باشین، آقای دیگر باشه، همه کس میتواند استعمال کنه. اینو میگن افتراد داره این استعمال. و عدمه علامت المجاز، و اما عدم افتراد علامت مجاز. من اسد را در رجل در یه مرد استعمال کردم، اما شما نمیدونید در یه مرد استعمال کنید، پس معلومه که استعمال من استعمالی چی بوده؟ مجازی بوده. اینو میگن عدم افتراد. و معنی الافتراد ان اللفظ لا تختص، اختصاص ندارد، صحت استعمالش بالمعنى المشکوک، اون معنای شک داره موضوع لش هست یا موضوع لش نیست، بله، به یه مقام اختصاص نداره که من میتوانم استعمال کنم اما حضرت عالی نمیتوانین استعمال کنین، یا من امروز میتوانم استعمال کنم اما فردا در اون معنا استعمال نمیتوانم. اینه میگن به مقام دو. ولا به صورت دون صوره، در صورتی که مثلا اسد یعنی اون حیوان مفترس اگر فاعل واقع شود، مثلا ما ممکنه اسد را درش استعمال بتوانیم، اما اگر مفعول واقع شد مفعول به رأیت و اسدن، اینجا دیگر اسد را در حیوان مفترس استعمال نتوانیم. اینه میگه به صورت دون صوره. نه، معنای حقیقی اینه که در همه جا افتراد دارن، همونطوری که در صورت فاعل باشه شیر، مثلا شیر این کار را کرد، لفظ اسد را درش استعمال میکنیم، اگر مفعول به هم باشه چی؟ درش استعمال میکنیم. همونطوری که مبتدا واقع شود استعمال میکنیم اسد را، اگر خبر هم باشد اسد درش استعمال میکنیم. اینه میگن افتراد دارن، اختصاص به یه مقامی دون مقامی نداره. کمالا اختصاص به مساق دون مساق، شیرم اون حیوان درنده چه افریقاییش باشه اروپاییش باشه همش را اسد میگیم، به این فرد، به اون فرد، به اون فرد، به تمام افراد حیوان درنده لفظ اسد استعمال میشه. اینه میگن افتراد. و عدم افترادم که تعرف الاشیاء به ازدادی ها، عدم افتراد چیه؟ اینه که در یک مورد در یک مقام استعمال صحیح هست ولیکن در مقام دیگر میبینیم که استعمال صحیح نیست. و صحیح در مطلب اینه ان الافتراد ليست علامه للحقيقه، علامت برای حقیقت نیست. چرا نیست؟ لان صحت استعمال لفظ فی معنا، صحیح بودن استعمال لفظ در یه معنایی، منتها این معنا عامه یا با خصوصیته؟ توجه کنید اینجا خوب، استعمال لفظ در یه معنایی، فرض کردیم اسد را در رجل شجاع، در رجل، ولیکن نه هر رجلی، بلکه باقی در کدام رجل؟ بما له من الخصوصیه، اون خصوصیتی که در رجله، اون خصوصیت چیه؟ شجاعت. اگر یه بار در رجل شجاع استعمالش صحیح باشد، 1,000,000 بارم استعمالش صحیحه، پس معلوم افتراد دارد. شما گفتین در مجاز افتراد نداره. صورت مرتن واحده اگر صحیح باشد، تستلزم صحته دائما، 1,000,000 بارم استعمال کنی صحیحه دائما، سواء کان حقیقتا، لفظ اسد را در حیوان مفترس افتراد داره، اما مجازا بازم لفظ اسد در رجل شجاع افتراد داره، با اینکه مجازه. فالافتراد لا یختص بالحقیقه حتی یکون علامتا لها، تا اینکه این افتراد علامت برای حقیقت باشه. نتیجهش این شد که افتراد لازم اعم، والاعم لا یدل علی الاخص به احدم من الدلالات الثلاث، در حاشیه خوندین این عبارت خیلی معروفه ها، علمای منطق میگه الاعم لا يدل على الاخص به احدم من الدلالات الثلاث، اگر گفتم حیوان را دیدم، حیوان عامه، این که گفتم حیوان را دیدم این به هیچ معنایی دلالت نداره که خصوص انسان را دیده، ممکنه بقر را دیده باشه، ممکنه یه غنم را دیده باشه. اینجا هم اعتراض هم در حقیقته و هم در مجاز، پس اعتراض نسبت به حقیقت عامه یا نه؟ عام، خو از عم لازم عام کشف از ملزوم خاص نمی کند، دلالت بر ملزوم خاص نمی کند. خب این تمام شد، رسیدیم به اصول لفظیه، کم کم داریم به اصل مسائل اصول نزدیک می شویم، و چون که ایام تعطیل نزدیک شده امروز انشاءالله با اجازه آقایان و حضرات مباحثه من رو تعطیل می کنیم، و از همه برادران عزیز و محترم و انقلابی و متعهد من جداً و جیدن التماس دعا داریم، که هنگام دعا، البته التماس دعا هم طرفینی باشه ها، هیچ کسی، بله، بقیه را فراموش نمی کنیم و در ایام تبلیغ هم کاملا مواظبت می کنیم که بله کون و دعا تن لناس چجوریه؟ احسن، خدا انشاءالله به همه توفیق. بعد از محرم روز 17 روز دوشنبه انشاءالله درس شروع میشه. برای شنبه که گفتن بعدی نمیان؟
نه نه، همون اکثر همون دوشنبه گفته بگه، همون دوشنبه.